بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شویلی 13/9/92
بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
صحبت سر روایاتی بود که ازش استفاده شده بود که فهم قرآن منحصر در ائمه معصومین علیهم السلام. در واقع سطح اونها را از جهت دلالت تام می دونستن ولی از جهت سطح تام می دونستن. خب روایت جابر جو افتی را هم خوندیم.
جابر جو افتی بود
روایت جابر جوخه. هم جابر بحثی آقای صد دارد بعدا در موردشون صحبت میکنه. خب یه روایت میخونیم برمیگردیم در مورد جابر صحبت چیز شورای سبابشی توش بود که ضعف سند داشت و حالا دم جابر که باید بحثش بعدن بیاد. این روایت روایت جابر به رقم 73 باب هم وارد شده و قطعه ای از روایت انجابر غالغال عبدالله علیه السلام، البته از امام صادق نقل شده ولی احتمال زیاد اینا باید یک روایت باشه و چیز شده باشه، در اشتباهی شده باشه، تخطی شده باشه از یه جهتش، از یه جهت دیگه ای امام باقر یا امام صادق یکشون تحریف دیگری بشه. علی تقدیر ان جابر قال قال ابو عبد الله علیه السلام یا جابر ان القرآن بطنن و البطن زهرا ولیس شیء ابعد من عقول الرجال من ان الآیه لینزل اولا فی شیء و وسطا فی شیء و آخرا فی شیء وهو کلام متصل علی وجوه. این همون تعبیرات هست که اون روایت وارد شده، فقط اینا تغییراتی هست که این تغییرات به نقل معنا ها اینا رو تصحیح میکنه، ارتضای تفاوت ها رو داره. فقط اون صدرش یه تیکایی داره که منشأ سوال شأن صدور حدیث رو بیان میکنه، اون تیکه رو نیورده، فقط متن حدیث رو آورده. این همون روایت، همون بحثایی که در مورد اون روایت قبلی گفتیم که ظهور نداره، در مورد این هم هست. خب روایت بعدی روایت 69 این باب هست که سمعت عبدالله علیه السلام یقول لیس شیء ابعد من عقول الرجال عن القرآن. عرض کنم خدمت شما لیس شیء ابعد من عقول الرجال من اهل القرآن. این هم که روایت ان عبدالرحمن بن حجاج قال سمعت عبدالله علیه السلام یقول، اون روایت نقل دیگه جابر از تفسیر عیاشی بود که مرسله هست. این روایت دیگه هم من عبدالرحمن بن حجاج قال سمعت عبدالله علیه السلام یقول لیس شیء ابعد من عقول الرجال عن القرآن. خب این هم خیلی ظهور از این نداره که مراد از اینی که قرآن از عقود مردم خارج هست، آیا تمام معانی قرآن به ظواهری و باطنهی هست یا خصوص ظواهرش رو هم میخواد بگه؟ به خصوص این همین تعبیر تو روایت جابر هم بود که در تجربه صدرش مشخص بود که مربوط به بطون آیات هست. به نظر نمیخواسته که این روایت هم قابل اعتماد بشه. خب یه روایت دیگه که جا گذاشتیم نخوندم، 64 باب هست. فرات ابن ابراهیم فی تفسیری عن الحسین بن سعید به اسنادهی عن سعد ابن طریف عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث کلامی ما عمرو ابن عبی قال و اما قوله و من یحلل علیه رغبی فقد هوا فإنما على الناس أن يقرأ القرآن كما أنزل فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا يا أمر. این ظاهرا دلالتش کامله که میگه مردم فقط باید قرآن رو بخونن در مقام فهمش و نیان، برای جایی که به تفسیرش نیاز داشته باشیم نباید بیاد سراغ ما. مگر البته یک فیضه تاجو الان تفسیره داره، این اون همون بحثایی که در مورد تفسیر هست که آیا اون داخل در اون قسم روایاتی میشه که نهی از تفسیر قرآن میکنه، اگر این رو نباید در این قسم. البته به علت این که صدرش این هست فیضه نما علی الناس ان یقرأوا القرآن کما انزل، این یک نوع ظهوری داره در این که مردم فقط باید قرآن رو بخوانند و در واقع همین معنا میکنه که تفسیر. ولی ممکنه ما بگیم که این حصر اضافیه، یعنی مردم باید قرآن رو بخونن تفسیر نکنند، نه اینکه اخذ به ظواهرش هم نکنند، تفسیرش نکنند. حالا تفسیر رو هر جور معنا کردیم این هم داخل درش همون خواهد بود. چیز جدیدی توش حالا همون بحث اون رسم دیگر قسم دیگری هست که اون رو
بحث دیگر چه نمیتونه ناظر به خود صحیح خوندن قرآن باشه یا
نه؟ فإنما علی الناس ان یقرأ مردم فإنما اون چیزی که بر مردم واجب است این هست که قرآن رو دونگونه که نازل شده بخوانند، در مقام بیان معانیش بر نیان، حصر میخواد بکنه وظیفه مردم
نه غیرش استفاده کنه که نسبت به اون داره میگه، چون خود این چهار میتونه در قباله چیز باشه. خود همین
یعنی اون چیزی که وظیفه مردمه اینه که قرآن رو کما انزل بخوانند، وظیفه چیز ندارن، تفسیری ندارن، وظیفه معنا کردن قرآن نداره.
این شب در قبال معنا میگیریم، در قبال
معنوی یا کمانزل ظاهری، کمانزل لفظی یا معنوی. به نظر کمانزل معنوی یعنی همون ظاهر، همون ظاهر رو بگیرن نه اینکه تفسیر کنن. در مقابل تفسیر آمده یعنی
نه یقرأ القرآن، نه یقرأ القرآن، یقرأ القرآن رو بخوانن، خواندن قرآن، نه فهمیدن
قرآن. کمانزل چه خصوصیتی داره؟
یعنی که قرآن غلط نخونن دیگه،
تحریف غلط نخونن در قبال معناست،
نه
تفسیر
لفظی. چی؟
تحریف
لفظی، خب منم همین رو میگم،
چی؟ در مقابل تفسیر در قبال معنا و تفسیر نباشه.
نه خود این انما علی الناس اگر ظاهر هست ابتداعاً در نظر بگیم هست، هست تحریفی دیگه، یه هست به هست اضافه گرفته نیاز به قرینه داره. ولی ذیلش در این مقامی که فیض احتاج الى تفسیر بل اهتدا بنا و الینا یا ام، ظهور حفظ رو در حفظ حقیقی بودن از بین میبره. این میتونه حفظ اضافی باشه، معناش این است که مردم نباید قرآن رو تفسیر کنن، باید قرآن رو قرائت کنن. حالا تفسیر چیست؟ در یعنی در تفسیر چیست؟ اون بحث بعدی است که این بحثش بحث این دست روایات نیست، اون بحث روایاتی که از تفسیر قرآن نهی میکنه اون روایات بعدا خواهد اومد.
این آیه با من یحلل
اما قول و فلان بین مالنده
نمی دونم حالا یه حدیث کلامی من
بحث تفسیر یعنی بحث باطن نشونه
من خود تفسیر فرات رو کامل مراجعه نکردم
خب همین ما خدا پی حدیث کلامی اصلا معلوم نیست چی گفته وسط چی کلامی بوده
اصلا. یعنی صحبت بحثی که با امر ابن عبید هست چطور شده که
شاید مثلا یه بحثی بوده بعد حضرت تو اون مقام گفته فین مالنده سن یا
نمی دونم حالا اما قول و فلان یه لره غزبی فقط هوا اون مثلا امر ابن عبید تفسیر میکرده از وقتی این روایت میگه نباید تفسیر کنه
شاید اصلا اون مقام این هست
حالا این رو بخونه هنده ابی جعفر فجا امر ابن عبید فقال لو اخبرنی قول الله ولا تقطع فی فتح الا علیکم غضبی و من یهدا علیه غضبی فقط هوا و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالح ثم اهتدی قال له و اسف قد اخبر که ان التوبه و الایمان و العمل الصالح لا یقبل الا بالاهتداء اما توبه فمن الشرك بالله اما الايمان فهو توحید لله و اما العمل الصالح فهو اداء فرائض اما الاهتداء فبولات الان و نحن هم اما قوله و من يهدل عليه قضای فقط هوا انما على الناس ان يغلو القرآن.
آها سوال کرده که مراد از من يهدل عليه قضای فقط هوا چی هست؟ من يهدل که نمیخوان بگه که امام علیه السلام میگن تفسیر قرآن به رأی از مصادیق من یهدل علیه غضبی فقط خب اون چیز خاصی ازش استفاده نمیشه که
قبلش شده اون سوالی که قبلش کرده اعتقادی که شده ازش
بر وقت امام میگه سوال کرده که معنای این آیه چیه میگه معنای آیه این است که کسی که تفسیر قرآن بکنه این فقط هماست در واقع محصل معناش این میشه که این آیه مراد این هست که تفسیر قرآن از مصادیق غضب الهی اون چیزه که خاصی درش وجود نداره. خب اینو باید البته از جهت یکی سند در مورد سعد ابن طریف هست که آقای سعد در مورد صحبت کردن ما صحبت میکنیم اما چیزهای دیگه ای که هست فراته نبود اینو باید مرسله چون به اسناده ای رو ما نمیدونیم مراد چیه مرسل اینه برای ما مرسله این اسناد حسین ابن سعید تا سعد ابن سعید ذکر نشده یک و این حسین ابن سعید هم حسین ابن سعید معروف نیست شیخ فرات ابن ابراهیم فرات ابن ابراهیم از حسین ابن سعید حسین ابن سعید قرشیه حسین ابن سعید ابن قرشی هست که فرات مواردی ازش روایت میکنه اون یادم نمیاد عرض کنم خدمت شما اون علی تقدیر حالا در طبقه کی هست اونش بماند ولی حسین مسعید معروف نیست کسی دیگه است که فرات جای دیگه هم داشته باید بره حسین مسعید از حسین مسعید معروف روایت نمی کنه حسین مسعید ابن چیل قرشی دیگه همچه چیزی هست که الان یک قرینه خاصی برای وساقتش اونها در خاطرم نیست چون خود فرات کتابهای ما ترجمه نداره و که عرض کنم خدمت شما جایی با مشخصات
چی فرات
حسین و سعید بزنید بعضی جا با تعبیر حسن ابن سعید هم تو تفسیر فرات اون که اونم حسن ابن سعید معروف نیست
ساده بزن من خواستم فرات هم بزنم
انصرافشو بذاره اینجا دیگه فراتش اومده دیگه خب.
مثلا کسایی که چیز هست مثل جعفر محمد ابن مالک فزاری اینها طبقهش با طبقه حسین سعید معروف نمیخوره، این با مشخصه جایی داره.
اولش یه
ترجمه هم
یه
ذکر کرده حالا ما خیال کرده مراد همون حسین سعید معروفه
با او تطبیق کرده
این اشتباهه. این حسین سعیدی که فرات نقل میکنه مشایخی که حسین سعید داره هیچ کدومشون با حسین سعید معروف سازگار نیست، مثلا سندی که داره سندی به نظرم بعضی جا با مشخصم ذکر شده، من دیدم حسین سعید القره یا اونجا بود یا از قرارین دیگه من به دست آورم. برید برای یه حسین سعید محمدی بود سمایه بود
نه بایی بود همینجا
بود
بالایی
همون
همتبقش
که احمد ابن حسن، نه حالا اون همتبقه اینه حسین سعید حسن ابن محمدی بود سمایه، حسن ابن محمد ابن سماعه متوفای 262. این حسین ابن سعید کاملا متأخره از حسین ابن سعید، چیزش مانا سازگار نیست. نه این به نظر من دیدم جایی الان حسین ابن سعید القرشی، حسین ابن سعید ابن ابوالجهم القرشی همچی ذهنهایی چیزایی تو ذهنم هست، ولی حسین ابن سعید معروف نیست. حسین ابن سعید معروف تقریبا عرض کنم وفاتش حدود 25 حدود 250 اینها حدود چیده وفاتش تقریبه. این مشایخ که اینجای حسین سعید ازش نقل میکنه هیچ کنونشون مشایخ حسین سعید معروف نیست. حسین تو یه جای تو رجای نجاشی حسین سعید ابن ابوالجهم القرشی امثال اینها وارد شده، یه رجای نجاشی نه الحسین سعید خالی بذارید من
تو عنوانش بمیانه همین جا جستجو کنم
من اوائلش به نظرم خالی هست تو ذهنم هست، نه بن سعیدش فاصله بخواه
توی فهرستشه توی متنشه توی
متن خب امین حسین ابن سعید ابن ابوالجهم، حسین ابن سعید ابن ابوالجهم به نظرم همین اونی که تو ذهنم هست حسین ابن سعید ابن ابوالجهم. جایی حسین سعید فلش خورش خورشی هم بزنید
القرشی
نه به فهرستشه نه اون نه نه علی تقریب به نظرم اون که چیز هست حسین ابن سعید ابن ابوالجهم هست این شهر اونجوری که من از ذهنم هست. علی تقریب این همون حسین سعید معروف نیست، در این که این اونیست طبقه این حسین سعید متأخر است، اون حسین ابن سعید هست و از جدراوی و مرویان هم مراجعه بشه کاملا مشخص هست که اون طبقه نیست. فرات از کسایی که نقل میکنه از مثلا خود فرات یه چیزی حدود طبقه کلینیه تقریبا، هم طبقه کلینیه یا یه کمی مقدمه بر کلینی باشه و مشایخش مثل حمید ابن زیاد متوفی 300 و اینها یک دو طبقه این حسین ابن سعید متأخر از حسین ابن سعید معروف هست. علی تقریب این روایت از سندی اعتبار نداره. خب این روایت روایتی بود که ایشون نقل کرده بود. من هم آقای سر می فرمایم که ما تو این روایات ما
به نظر ما عرض کردم که این روایات اکثرا هیچ گونه ظهوری در اون مدعا ندارند. تنها یک روایت بود که ظهوری داشت، اون هم ظهور قویی نبود، اون هم به راحتی قابل حمل بر اون دو معنایی که در مورد روایت عرض کنم محمد زیل شخام عرض کردیم، که یا ناظر به این هست که بدون مراجعه به اهل بیت کسی بخواد تفسیر کنه، نهی از استثناء در مقام تفسیر از اهل بیت، یکی این که ناظر به این هست که علم به جمیع دقایق قرآن الظواهر والبواطن امثال اینها منحصر به علم هست. اون روایت دیگه‌ای که اینجا بود، اون روایت حس کنم روایت مرسله محاسن، این مرسله هم همین مطلب در موردش هست. خب اما در مورد من هم آقای سرج میگن این روایات از جهت سندی تام نیست. حالا من های روایت زید شهرام ما بقیهش رو همین بایشون موافق هستیم که از جهت سندی تام نیست، اما ایشون دو تا نکته اضافه می کنن، عمده بحث در این دو تا نکته است. اون اینه که علاوه بر این روات این روایات یک نکتهی در مورد رواتش هست، آدم می بینه که تعبیر ایشون این هست انهو توجد فی روات هاول روایات ظاهرتون مشترکتون تناسب لسان هاول روایات از صادرتون منهم و تلک الظاهره هی از ظاهرت و تبعید الناس عن ظاهر الشر و ادعاء امور باطنیه و بعیدت عن ظاهر الشر. میگه که راویان این روایات آدمای باطنگرا بودن، از ظواهر شر پرهیز داشتن و به باطن میپرداختن. بعد شروع میکنن ایشون چیز کردن، خرص کنم شواهد آوردن. دو تا شاهد تو متن آقای سعد رو ذکر میکنن، تو یک مورد رو هم تو حاشیه آقای حائری اضافه میکنن. یکی سعد ابن طریف هست که احد و هاولا رواق یربی ان الفحشاء رجلون و المنکر رجلون و ان صلات تکلم امثال این. یک و نجاشی در موردش میگه که حدیثو یعرف و یون کرد و امثال این ها. جم جابر ابن یزید جوفی هست که میگه دخل تو علی الامام الباقر علیه السلام و انا شاب فعتانی کتابا للحفظ انهینی. خلاصه میگه که من رفتم خدمت امام صادق، امام صادق یک کتابی من داد که گفتم که خلاصه 50,000 حدیث به من، 70,000 حدیث به من یاد داده، گفته که حق نداری به هیچ کس اینها رو نقل کنی. من گاهی اوقات شبه جنون بهم دست میده، میرم یک چاله میکنم اونجا، شروع میکنم احادیث رو نقل کردم، خودم سبک میشم و برمیگردم امثال اینها. ایشون میگه که این مطلب رو اگر ضمیمه کنیم به شهادت بزرگان در مورد ضعف این راوی، این نتیجه میگیریم که این راوی کسی بوده که میخواسته این شخص خلاصه تمام معارف رو در خودش منحصر کنه، احتکار کنه معارف رو، بگه دیگران چیزی نمیدونن و امثال اینها. و اصلا اسلام رو یک امر عجیب و غریبی که ذهنها و دستها به اون نمیرسه قرار بده، و این مطلب باعث میشه که به حساب احتمالات ظن قوی حاصل میشه که این روایات مکذوب هست و جعلی هست و برخواسته از یک ذوقی بوده که در اون زمان وجود داشته، برخلاف ذوق سلف صالح امام زراره و محمد ابن مسلم که به ظواهر شر توجه داشتن، دین رو یک امر قابل دستیابی می دونستن، نه اینا یک افراد باطنگرایی بودن که ادعا می‌خواستن بکنن که نه دین چیزی نیست که بشه بهش رسید و این صحبت ها. خب حالا ما در مورد یک وجه دومی هم داره که اون وجه دومی که آقای سعد داره اون هم تو همین راستا هست، اون وجه دوم این هست که این مطلب جزء امور مهمه هست، مسئله عمل به ظواهر کتاب، که ما میبینیم راویانی که این روایت رو نقل کردن فقط راویان از یک گرایش خاص هستن، این نشانگر این که این جهلیه. چطور میشه که از سلف صالح هیچ کس این مسائل مهم رو نقل نکرده باشه یا نقل کرده باشه و اینها به ما نرسیده باشه؟ هر دوش محورش اینه که روایت این احادیث منحصرند در راویانی که یک گرایش خاص دارن، یک گرایش ویژه دارن و باطنگرا هستن. بنابراین که ما میبینیم فقط باطنگراها این روایت رو نقل کردن، کاشف از اینه که این روایت باطله. و الا چطور؟ هر دوش دیگه جا برمیگرده، یعنی اینی که
خبر گفتن چطور رو فهمیدن؟
از میکنم هر دوش به یه جا برگشت میکنن امثال اینا، چون اولی رو هم تا دومی به زمین نشه استدلال تام نیست. اولی مجرد این که یک افراد خاصی این مطلب رو نقل کرده باشن دلیل نیست، حصر روایت در اون افراد خاص و عدم نقل روایت از طریق افراد دیگه اون هست که منشأ این مطالب میشه. خب این مطلبی که اینجا یه سری بحثای سغروی داره که آیا واقعا راویان این روایت این گرایشات باطنگرایی داشتن یا نداشتن، و در مورد راویا بحث کنیم. یه بحث کبروی داره که اون بحث کبروی رو امروز نمیرسیم، فردا در مورد صحبت میکنیم، که اصلا این سبکی که ایشون مشق کردن، این سبک های سبکی درستی هست در که ایشون در ادامه میگن اصلا یک روش مهمی هست در علم رجال که باید بهش توجه کرد و این یک قانونی هست که خیلی مهمه. خب ایشون در مورد سعد ابن طریف و جابر جعفی اینها رو که آوردن، اما سعد ابن طریف که اون مطلب رو میگن یربی عند الفحش رجلون و المنکر رجلون، این روایتی هست که ایشون در کافی وارد شده، روایتی هست با رواتی که چندین نفر از راویان این روایت ضعیف هستند. جلد دوم من اشتباهی جلد اول آوردم. نه حالا اینجا شما اگر بزنید
فحشا رجلا
این سلاف تنها این فحشا رجلا منکر الفحش و اول منکر رو بزنید. بزنید بیر کافی جلد دوم. چرا جلد اول این اشتباهی ها بودم؟
جلد دو.
دو. خب. آمینه. این رو بشمالا. مطمئنه. آره همینه. آره یه روایت مفصلی هست، این روایت علی ابن محمد ان علی ابن عباس ان حسین ابن عبدالرحمن ان سفیان الحریری یا جریری یا صفوان الحریری ان ابیه ان سعد الخفاف ان ابی جعفر علیه السلام. این سند افراد عدیدهی درش وجود داره که ضعیف السند هستن، مشخصه حسین عبدالرحمن کیه، علی ابن عباس مقانعی هست، حالا اون توصیف روشنی نداره، سفیان حریری یا جریری پدر سفیان. چجور شما میتونید با این روایت اثبات کنید که سعد ابن طریف داره گرایش انحرافی بوده؟ اینکه راویاش خودش قابل اعتماد نیستن که این چیزها رو شما به این تمسک میکنید. اون روایت جابر بن یزید، اون متنی که ایشون نقل میکنه، اون هم توی اونی که ایشون اشاره بهش داره، اون از سندی قابل میگه کلمه حفیره بزنید، حفیره به تور جلو کشی هستیم. نه علی حفیره نیست، حفیره خالیه، علی فلام نداره. خب بعد رجال کشیه
بله همینه اینه اینه بعدش
یه داره بود همین دوباره کجا نمیه بود فکر
یه واسه شاهد
شاهده بودن
ها
دو مرمز سرشت روایتیه
مثلا
اونی که ایشون ایشون نقل میکنه ها عرض میکنم اونی که ایشون نقل میکنه قال جابر امثال اینها اون حالا ابی جمیل مفضل ابن صالح و اینها رو چجوری تسکین میشه کرد نمیدونم اسماعیل ابن مهران رو آیا میشه اساس مهران سرست واقفی سرست ابی جمیله مفضل به صالح آیا قابل اعتماد هست یا نیست اون باید بحث کرد بسید به نظر ما قابل اعتماده ولی عرض میکنم که این که آیا ایشون هیچ بحث این که این روایت هایی که ایشون نقل میکنه قابل اعتماد هست قابل اعتماد نیست اینها رو این چجوری هست که و برای حالا اجازه بدید و برای شناخت یک شخصیت باید مجموع اطلاعاتی که در مورد اون شخصیت هست بهش مراجعه بشه و در نقل قضیه مجرد یک روایت رو آوردن این سبک چیز نیست ایشون این مطلب که تو همه کتاب‌های رجالی هست که صحیحه زیاد ابن عبدالحلال میگه اختلاف اصحابنا تو احادیث جابر اختلاف اصحابنا فی احادیث جابر الجوفی فقلت انا اسأل ابا عبد الله علیه السلام فلما دخلت ابتدعنی فقال رحم الله جابر الجوفی کان یصدق علینا لعن الله المغیرة بن سعید کان یکذب علینا که این تو کتابای رجالی دیگه نقل شده ابن عقده از خلاصه علامه از طریق عقیقی ابن عقده رو نقل میکنن همین روایت حالا تو نقل عقیقی از طریق حسین بن عبدالعلا نقل شده که نمیدونم همین اشتباهی هست همین زیاد بن عبدالحلال بوده شده حسین بن عبدالعلا یه چیز دیگه حالا اونش خیلی مهم نیست علی تقدیر ما مجموع مطالب در مورد یک راوی رو باید مراجعه کنیم به مجرد یه روایتی که در حق یک راوی هست نباید این سبکی مشک کرد ولی حالا همچنین در مورد سعد بن طریف ایشون مجرد اینکه حدیث رو نمیدونم یه روایت آورده باشن امثال اینها اینو کافی نیست برای اینکه مشی یک راوی رو اینکه باطنگرا هست و امثال اینها رو انسان به دست بیاره حالا یه روایت نقل کرده باشه ممکنه سبک روایت دیگه ایش اصلا طبق این روایت نیست من منهای بحث اینکه هم در واقع دو تا مرحله هست ما برای شناخت ویژگی یک راوی هم باید سند اون روایت رو توجه کنیم که ایشون اصلا توجه نکردن نه روایت سعد بن طریف رو توجه کردن که این سندش درست یا درست نیست نه روایت جابر بن جوفی رو توجه کردن اون هم مجموع روایات یک شخص رو باید در نظر بگیرن نه یک روایت خاصی که از اون شخص نقل میشه در مورد جابر جوفی یک بحث قدیمی وجود داشته در مورد چون همین چیزش هم هست که اختلاف اصحابنا فی احادیث جابر جوفی و در مورد او اختلاف اقوال تو خود کتب رجالی هم از قدیم بوده ابن غزایری که در مسئله تضعیفات خیلی ید طولایی داشته جابر ابن جابر جوفی توصیف کرده میگه ثقتون فی نفسه لکن میگه این چیزهایی که هست از طریق روات هست
و اکثر تخلیط من ما یردی همچنین
بله این تعبیر این هست لکن ثقتون فی نفسه لکن جل من رواهن ضعیفون این رو علامه نقل میکنه جل من رواهن ضعیفون فمن من اکثر انهم من الضعفا عمرو بن شمر الجوفی مفضل ابن صالح سکونی منخل ابن جمیل الاسدی کیا امثال اینها عرض کنم خدمت شما ببینید این عبارتی که اینجا هست خب اختلاف نظر بوده از قدیم و در میان اهل تسنن
این حالا اینا رو تا اینجا اطلاعاتی هست که کتابای معقول رجالی بود مناسب بود آقای سند به این اطلاعات توجه کنه. اینا چیزایی نیست که خلاصه علامه است و امثال اینها و مناسب نیست برای بررسی یک بحث بدون مراجعه به منابع متعارف اظهار نظر بشه. متاسفانه مرحوم آقای سند این جهت داره، گاهی اوقات به حافظشون اعتماد میکنن، امثال اینا گویا مراجعه مستقیم نمی کنن، طبیعتا این مسائل پیش میاد. گویا به حس قبلی که داشته در مورد سعد ابن طریف و مثلا جابر ابن یزید و یه مراجعه سریع اکتفا کردن و بحث رو بستن. توی شما حالا رجال عامه رو مراجعه کنید، وقت گذشته دیگه نمیرسیم، این رو مراجعه کنید شنبه، ببینید در مورد جابر این رو تو همین تنقیح المقال چاپ جدیدش ذیل عنوان جابر مراجعه کنید، عبارتهای علماء عامه رو آورده تو حاشیه، همین کافی هست برای حالا غیر از اون خودتون هم مستقیم میتونید مراجعه کنید، ولی اگر بخواید به صورت بدون مستقیم کنید این عبارت رو آورده، خیلی سودمند هست در این مطلب.
دل همین عنوان جابر
خود دل همین عنوان جابر مطلب رو
آورده. کتاب مثلا جامعه از رجال اگه بخواهیم توشیه بودیم مثلا بگیم هم مرزال آید کنیم تو اهل سنت چه کتاب بخواهیم که اگه جامعه که بخواهیم مراجعه کنیم این جامعه در از بقیه اتلاعات به اطلاعات رو
من خودم برای مراجعاتم دو تا کتاب رو همیشه مراجعه میکنم، یکی تهذیب الجمال، یکی مثال المیزان. این دو تا کتاب تهذیب الجمال خیلی به خصوص اون این چاپی که اینجا تو کتاب خونم نیست، چاپ دیگهش حواشیش مطالب نکاتی که از کتابای دیگه هم هست و حاشی آورده، خیلی از این جهت هم حواشی بسیار سودمندی داره. حالا این چاپ اون حواشی چاپی هست، اون حواشی هست شده چاپ متنشه و یه مقدار کمی آدرس منابع هست و الا عبارت های یکم لسان المیزان. این هم این دوتا لسان میزان یه سری راویان شیعی و این چیزا زیاد نقل شده امثال اینا برای کارهای مربوط به رجال شیعه. این دوتا کتابو من همیشه مراجعه میکنم برای
من با توصیفات
داره مفصل نه قوی تر از اینا دارم جوامع الکلم هست، خیلی نرم افزار قویه، خیلی نرم افزار قوی.
آقا در شناسایی و مثلا توصیف مشایخ مرحوم استاد نمیشه به کتابای عام مراجعه کرد کسی رو توصیف کرده باشن، این کلاس حجت هست برای ما یا نه؟
اگر کسی رو با ذکر اگر کسی رو با تصریح به شیعه بودن توصیف کرده باشن بله
میشه هم چیز بنظر
بله هستش مثلا مواردی هست کسی رو با تصریح چون اینا نسبت به شیعه حساسیتایی دارن و اگر با وجود که بگن شیعه است، یعنی کسی بگه فلان شیعه است لیکن سر است، این خیلی نشانگر این هست که به هر حال هیچ نقطه ضعف چیزی در موردش نبوده. چون این اصلا لسان المیزان مال ضعفاست، علتی که شیعه را آورده به دلیل اینکه شیعه بودن خودش جزء چیزای ضعفه، به خاطر همین حجم عظیمی از این کتاب در مورد ضعفا هست. حالا اینا یه نکته ای رو قبل از این که چیز بشه اون اینه که در مورد قراره یک ساعت ما در خدمتون باشیم برای کلاس راه نما و اینا، زمانش رو رفقا به زمانی عرض کنم خدمت شما. من شبها هر شبی باشه غیر از شب پنجشنبه که نمیرسم، غیر از شب پنجشنبه بقیه شبهای اول شب یک روز میتونم. این همچنین پنجشنبه هم تونم صبح میتونم، حالا شب از نماز دوشنبه شب. خب بزن ما صدا نه بعد نماز مغرب شد، اما حالا بعد از ما کلاس راهنما رو بیشتر برای اهماماتی که سوالات دارن همین وقته اخیر رسید بودم، خیلی جلو نمیدیم دیدیم، در واقع بیشتر میخوام سوالاتی که رفقا دارن و بنا این هست که رفقا یک مباحثه جامعی داشته باشن، قسمت هایی که حالا میمونه براتون اختلافات دارید در مطالب و سوالات بیشتر به نمیخواییم بیشتر جنبه خفه باید داشته باشه، نه پیش بحثان این ها، این برای سوالات و ابهاماتی که در واقع میمونه برای حل اون چیزها این کلاس رو. پس دوشنبه شب بعد از نماز، حالا عرض کنم برای اینکه زمانش هم یه قدی مشخص تر باشه، میتونیم یه مقداری از نماز فاصله بدیم، یعنی مثلا یه 45 میتونیم مثلا 45 دقیقه، نه مورد اینکه یه زمانی مشخص بشه بعد از اذان.